بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امشب ما سوره مبارکه بقره آیات 38 و 39. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذره خاکم و در کوی تو هم جای خوش است، ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم. ترس ها بعضی سودمندند، مثل همین ترس حافظ. تمام ترس حافظ این بود که مبادا باد هوا، باد هوس وزیدن بگیره و او رو از دامان و درگاه حق دور کنه. این جنس ترس ها نگهبان آدمی هستند، نگهدار آدمی هستند، آدمی رو از خطا، از خلاف، از لغزش دور می دارند. ولی بعضی ترس ها هم هستند که البته زیان خیزند، زیان بارند، مثل ترس از این که حالا فردا چه خواهد شد یا بر ما چه خواهد رفت. این جنس ترس ها البته به جان و روان آدمی آسیب می زنند. غم و حزن هم همینطوره. پاره غم ها، حزن ها، اندوه ها زیان بارند، اما پاره هم سودمندند. غم زیان بار غم نداشته هاست، یعنی آدمی دائم غم و غصه میخوره، چرا اینو ندارم، چرا اونو ندارم. این جنس غم و غصه ها زیانبارند، آسیب میزنند به انسان. یه غم هایی هم داریم البته که اینها سودمندند، اونم غم داشتن هاست. یعنی آدمی همش با خودش فکر میکنه، میگه ببین فلان فرصت رو داشتم، چرا از کف دادم؟ جوانی رو از دست دادم، چه فضاهایی در اختیارم بود، چه قدرتهایی در دستم بود. من با این قدرتها میتونستم چه گره هایی رو باز کنم، چه مشکلاتی رو حل کنم، چرا استفاده نکردم در راه خدا، برای خدا. ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی. افسوس میخوره، دریغ و درد میگه که تمام اسباب فراهم بود ولی من دست به کار نشدم. این جنس غم ها، این جنس قصه ها خیلی سودمندن، چون محرکن، یعنی موجب حرکت آدمی میشن، باعث میشن که آدمی از اون فرصت های باقی مونده خودش نهایت بهره رو ببره. حالا این که چه کنیم ترس های ما از این جنس ترس ها باشه، غم های ما از این جنس غم ها باشه. قرآن یه راهکار میده، میگه اگر میخوای ترس هات ترس های سودمند باشه، غم هات غم های شیرین باشه، راهش پیمودن راه ماست. هر چه گفتیم بگی چشم. تبعیت کنی، تمکین کنی، تسلیم باشی. اگر تبعیت کنی به مقام امن میرسی. امن از هر ترس و اندوه. اگه تبعیت کنی به مقام سلام میرسی. سلامت از هر نگرانی و اندوهی. در یه جایی هم میگه السلام علی من اتبع الهدى. چقدر زیبا، چقدر زیبا. السلام علی من اتبع الهدى. میدونید ترس منشأ استراب دیگه. همه استراب های ما ریشه در ترس داره. اندوه منشأ افسردگیه. افسردگی ها ریشه در اندوه دارن. استراب، افسردگی بیماری شایع همه عصرها و نسل هاست. اگر بخوایم به مقام سلام برسیم، یعنی سلامت از ترس که مایه استرابه، سلامت از اندوه که مایه افسردگیه، راهش پیمودن راه خداست. این متن قرآن السلام علی میگه سلامت میبارد بر چه کسانی؟ علی من، بر کسانی که اتبع الهدى، تبعیت کنند هدایت های الهی رو، دستورات الهی رو، رهنمون ها و راهنمایی های خداوند رو. این یک حقیقتی است که خداوند در ماجرای آدم و حوا پیش از هبوط و خروج اونها از بهشت به اونها گوشت زد کرد. قلنا، میگه ما گفتیم، اهبطوا منها جمیعا. عرض کردیم که آدم از همون ابتدا برای خاکدان زمین آفریده شد. انی جاعل فی الارض خلیفه. قرار بود اصلا در زمین استقرار پیدا بکنه و جانشین حق باشه. ولی تو گویی که ماجرای اون باغ جنت یا بهشت یه اردوی بود برای دانایی و آگاهی آدم، برای پرورده شدن او، آماده شدن او، یه تمرینی بود تا عملا گمراهی رو بشناسه، لمس کنه، حس کنه، طعم و مزه سرانجام کارها رو ببینه، پشیمانی رو جرعه جرعه بنوشه، با دشمن و دشمنی او آشنا بشه. خب بعد از این آشنایی، آگاهی، قرار شد که خارج بشند از اون محیط. اهبطوا منها جمیعا. ما گفتیم که فرود بیایید از اینجا. نمیگه از اینجا برید بیرون، یه فرود بیایید. جمیعا همتون، یعنی آدم با تو هم، حوا با تو هم، شیطان با تو هم، همینطور نسل توی آدم و حوا در آتیه، دیگه جاتون اینجا نیست. جمیعا. ف پس اما، اما در اصل بوده ان ما، نون و میم وقتی که در کنار هم قرار میگیرن نون تبدیل به میم میشه، میشه دوتا میم. اون دوتا میم در هم ادغام میشن، یکی میشن، مشدد تلفظ میشه، میشه اما. این ان یعنی اگر. این ما هم بهش میگن ماء زائده. ماء زائده معنای خاصی نداره، اما تأکید میکنه جمله ما بعد خودش رو. فاما یعنی پس اگر. چه بگیم فاما، چه بگیم فان، پس اگر. یأتی یعنی بیاید. یأتی نه، این نون که بهش نون تأکید صغیره میگن، وقتی وصل میشه به فعل معنای اون رو تأکید میکنه. یأتی یعنی بیاید. یأتی نه یعنی حتما بیاید. فاما یأتینکم منی هدن، ببینید این میتونست بگه ایعتی منی هدن، اگر بیاید از جانب من هدایتی. اما نه، تأکیدش کرد، دوبار هم تأکیدش کرد، یکی با اون ما، یکی با اون نون، شد اما یأتینکم منی هدن. در این صورت معناش چی میشه؟ اگر هدایتی از جانب من بیاید که حتماً خواهد آمد. این حتماً از کجا فهمیده میشه؟ از اون ما و از اون نون. اگر هدایتی از جانب من بیاید که حتماً حتماً خواهد آمد، فاما یأتینکم منی هدن، اگر از جانب من هدایتی، رهنمونی، سفارشی، توصیه‌ای، دستوری بیاید. لحن آیه را ببینید، باید میگفت هدن منی، یعنی هدایتی از جانب من، ولی اینجوری نگفت، گفت منی هدن، از جانب من هدایتی. این یعنی چی؟ یعنی ببین هدایت کار منه، راهنمایی کار منه. این یعنی زندگی در زمین قانون میخواد، هدایت میخواد، راهنمایی میخواد. اون هدایت، اون راهنمایی، اون قانون هم باید از ناحیه من باشه، نه هیچ کس دیگری. ببینید یه خیاط کی میتونه روی پارچه شما قیچی بگذاره؟ وقتی که اندازه شما رو داشته باشه. خیاطی که اندازه نداره، اندازه نگرفته، حق نداره قیچی بگذاره، حق نداره ببره، حق نداره بدوزه. هرچه ببره اشتباس، هرچه بدوزه اشتباس، یا کوتاه یا بلند، یا تنگ یا گشاد. اول باید اندازه رو داشته باشه. تنها کسی که اندازه آدمی رو داره، روح آدمی رو میفهمه، روحیات آدمی رو میفهمه، اصلا روح و روحیات رو او آفریده، خداست. پس اونه که میتونه برای به آرامش رسیدن این روح قانون وضع کنه، نه هیچ کس دیگری. به همین خاطر میگه منی هدن، از جانب من باید هدایت بیاد، فقط از جانب من. هدن منی یعنی هدایتی از جانب من، حالا دیگران هم میتونن هدایت بکنن، میتونن نکنن. منی هدن میگه نه بابا، هدایت فقط باید از جانب من باشه، از جانب هیچ کس نمیتونه باشه. فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای، پس کسانی که تبعیت کنند هدایت مرا. باز لحن رو ببینید، ببینید شیوه قرآن به اختصاره، سعی میکنه در مختصرترین عبارت حرفش رو بیان کنه. بهترین سخنم اون سخنی است که مختصرترین باشه. امیرالمومنین فرمود خیر الکلام ما قل و دل، بهترین حرفها اون حرفهایی است که کوتاه باشند و گویا. بر این اساس در اینجا باید میگفت فمن تبعه، کافی بود، هدایتی از سوی من حتما خواهد آمد. فمن تبعه، پس هر کس دنبال کند، تبعیت کند آن را، یعنی آن هدایت را. ولی اینجوری نگفت، گفت فمن تبع هدای، دوباره هدایت رو تکرار کرد تا باز تأکید کرده باشه ببین هدایت ویژه منه، کار منه، دیگران هر که باشند، هر چه باشند، نمیتونن تو رو هدایت کنن، تو رو گمراه میکنن، تو رو به گمراهی و بیراهه می کشانند. فمن تبع هدای، پس کسانی که تبعیت کنن هدایت مرو. ف پس نتیجه، لا خوف علیه ولا هم یحزنون، یعنی هر کس هدایت ما رو تبعیت کنه، هر کس تن داد به هدایت های ما، هر چی ما گفتیم گفت چشم. ما گفتیم قولوا للناس حسنا، بیا با مردم زیبا صحبت کن، و اطاعت کرد و زیبا صحبت کرد. دیگه مثل گیاه گزنه نبود، گزنده نبود، آزار دهنده نبود، زبانش مثل کاکتوس پرتیغ و پرخار نبود، مثل گل نرگس بود، بی تیغ، بی خار، بی زحمت، بی مزاحمت، سراپا لطف، سراپا لطافت، غربال میکرد و حرف میزد. تمام مشکلات ما میدونی چیه؟ غربال نمیکنه، غربال نمیکنه. این نونوها رو ببین، غربال دارن، آردا رو غربال میکنن اول، بعد خمیر میکنن. چرا؟ اگر سنگی، کلوخی، چوبی، تحصیگاری قاطی آردا هست، جدا بشه. اگه غربال نداشتن، اگه غربال نمی کردن، یه لقمه خوش از گلوی ما پایین نمی رفت. این آسمان غربال داره، بهش میگن لایه اوزون. غربال آسمان، چون خورشید تشعشعاتی داره که بعضیش خیلی مضره. این لایه اوزون میاد چیکار میکنه؟ میاد اون تشعشعات مضر رو غربال میکنه، جدا میکنه. یکی میگن لایه اوزون سوراخ شده، مثل یه غربالی که سوراخ بشه، از همون سوراخ هرچه آتش قاله میاد پایین، انگار غربال نشده باشه. این درخت ها غربال دارن، آب فاضلاب بهش میدی غربالش میکنه. لذا شما وقتی گلابی میخوری، گیلاس میخوری، سیب میخوری، طعم و مزه سیب رو داره، طعم و مزه گیلاس و گلابی رو داره، مزه فاضلاب نمیده، مزه کود نمیده. انسانم باید غربال داشته باشه. حرف که میخوای بزنی غربالش کن اول، نرمهاشو بیان کن، سمختا و خشنا و درشتاشو سوا کن. همسرت دیر آمده خونه، نگو تو همیشه دیر میای، همیشه دیر میای خشنه، غروب عصبانیت میکشونه. این کلام، کلام نرم و لطیفی نیست. همیشه شو بردار، این همیشه رو بکن، گاهی کلامت نرم میشه. قولوا للناس حسنا، قرآن میگه غربال کنید، غربال که کردی زیبا میشه، لطیف میشه. خب اگر کسی این نسخه رو، این توصیه رو، این سفارش رو تبعیت کرد، فلا خوف علیه، خوفی، ترسی علیه او پدید نمیاد. علیه یعنی به زیان، فلانی علیه فلانی صحبت کرد یعنی به زیان فلانی صحبت. این یعنی اولیاء خدا خوف دارن، ترس دارن، ولی خوفی که علیهشون باشه، زیان بار باشه ندارن، ولی خوف دارن، ترس دارن. امیرالمومنین تو نهج البلاغه در وصف بندگان خاص خدا بیان میکنه، یکی از ویژگی هاشون تجلب الخوف، میگه چادر خوف، خیمه خوف تمام وجود اینا رو احاطه کرده. اما چه خوفی، چه ترسی؟ همون ترسی که حافظ داشت، ترس میدوس که بادی ببرد ناگاه. همش میترسن دستشون از دامان حق جدا بشه. ولا هم بیحزنون، و نه اونها محزون خواهند شد، یعنی حزنی که به زیانشون باشه، یعنی غمهای تلخ پیدا نمی کنن، غمهاشون هم شیرینه. گفت نخورد خسرو به دل غم مگر الا غم شیرین. این همون غمی است که حافظ همیشه با خود داشت و همیشه هم دوست داشت که داشته باشه. حافظ گم شده را با غمت یار عزیز اتحادی است که از عهد قدیم افتاد است. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یادتون باشه هر خوبی در دنیا خوبترش در آخرت، هر بدی در دنیا بدترش در آخرت. یعنی هر خوفی خوفناکترش اونجاست، هر حزنی حزناورترش اونجاست. در حقیقت خوف دنیا که خوف نیست، نسبت به خوف آخرت، ترسهای آخرتی این امنیته. حزن دنیا، اندوه دنیا در برابر حزنهای آخرتی این سرور و شادی و شادمانی عروسیه. پس وقتی که میگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اون خوف و اون حزن آخرتی رو میگه، الا این که خوف نیست که، این که حزن نیست که ما توی دنیا حس و احساس میکنیم. لذا در یه جای دیگری میگه یا عباد، ای بندگان من، ای کسانی که در دنیا بنده من بودید، تابع فرمان من بودید، لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون. شما امروز هیچ خوفی ندارید، شما امروز هیچ حزنی ندارد. یعنی در اونجاست که آدمی هیچ خوفی نداره، هیچ حزنی نداره. اما در دنیا بدون خوف، بدون حزن نمیشه، نمیشه. همه خوف دارن، همه حزن دارن، ولی البته یکی خوفش اینه که دنیا رو از دست بده، یکی خوفش اینه که آخرت از دست بده، خدا رو از دست بده. یکی غم داشته ها رو داره، یکی غم نداشته ها رو داره. پس همه خوف دارن، همه غم و حزن دارن، ولی جنس هاش فرق میکنه. اما در آخرت هیچ خوفی، هیچ حزنی برای بندگان خدا وجود نداره. البته یادتون باشه وقتی که میگیم خوف یعنی ترس، این خوف و ترس طبیعی و غریزی منظور نیستا. نه، ترس های طبیعی همه دارن، ما داریم، انبیا و اولیاء خدا هم دارن. ما از مار میترسیم، موسی هم از مار میترسیم. لذا هم میگه عصاش انداخت، قرآن میگه ترسید، لذا میگه ما بهش گفتیم لا تخف، نه ترس. پس این ترس طبیعی همه دارن، همه از مار میترسن، همه از نیش عقرب میترسن، همه این خوفو دارن. این خوف همون ترتیب اثر عملیه. ما ترتیب اثر میدیم به یک عملی، ترتیب اثر میدیم به عمل مار که نیش زدنه، لذا حریم میگیریم، لذا فاصله میگیریم. یه واژه دیگری هم داریم که معنای ترس با خودش داره، اونم خشیته. خشیت، اولیاء خدا خوف دارن ولی خشیت ندارن. خشیت یعنی چی؟ یعنی شما چیزی رو یا کسی رو منشأ اثر ببینی، بگی آره این میتونه اگر اراده کنه من رو از عرش به فرش بیاره، این میتونه حیثیت و آبروی من رو بریزه، این میتونه منو سکه یک پول کنه. اینوش میگن خشیت. اولیاء خدا نسبت به هیچ چیز و هیچ کس خشیت ندارند، یعنی هیچ کسی رو منشأ اثر نمی‌بینند. خشیتشون ویژه خداست. لا یخشون احدا الا الله، خشیت ندارند جز نسبت به خداوند. یعنی چی؟ یعنی هیچ کسی رو صاحب اثر و تأثیر نمی‌بینند جز خداوند. پس خشیت اینها تنها و تنها نسبت به خداست. خوف هم اگر میگیم ندارن، اون خوف طبیعی و غریزی منظورمون نیست. والذین کفروا، خب میگه هدایت ما حتما میاد. وقتی که آمد یه عده‌ای تبعیت میکنن. اگه تبعیت کردن نتیجه چه میشه؟ نتیجه از همه استراب ها، از همه افسردگی ها رها میشن، خلاص میشن، در مقام امن و سلام قرار میگیرند. خب اگه تبعیت نکردن چطور؟ یعنی اصلا کافر شدن، منکر شدن، گفتن ما قبول نداریم، بالاتر تکذیبم کردن، گفتن همه اینا دروغه، قیامت چیه، آخرت چیه، دوزخ چیه، بهش چیه. والذین کفروا، و کسانی که کفر ورزیدند، و کذبوا به آیاتنا، تکذیب کردند آیات ما را. آیات جمع آیه است، آیه یعنی نشانه. میخواد بگه تکذیب کردن هدایت های ما رو، گفتن نه بابا اینا هدایت های الهی نیست، راهنمایی های الهی نیست، اینا پیامبران از پیش خودشون در آوردن، من در آوردیه. به جایی که بگه تکذیب کردند هدایت های ما رو، میگه آیات ما رو، نشانه های ما رو. چرا؟ چون این هدایت ها رو اگر خوب تأمل بکنی نشون میدن که اینها کلام بشر نیستن، اینا منطق بشری نیست. اصلا خود این هدایت ها فریاد میکنن که از جانب حقن، نشون میدند که از جانب حقن. لذا به هدایت ها آیات گفته میشه. یه کسانی که تکذیب کردند آیات ما رو، یعنی هدایت های ما رو، هدایت هایی که کاملا نشون میدن از ناحیه ما هستن. اولئک، آنان، اصحاب النار. اصحاب جمع صاحب، صاحب یعنی همراه، همنشین، همدم. میگه اینها همراه آتشن. یعنی چی؟ یعنی آتش شانه به شانه ایناست، پا به پای ایناست، هر کجا برن آتش با ایناست و اینا با آتشن. یعنی هیچ که از آتش جدا نیست، آتش از اونا جدا نمیشه. و هم و آنان فیها، در آن آتش، خالدون، جاودانه، یعنی همواره میمانن و همواره میسوزن.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.